ساعت 20:08 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. رهبر جمهوری اسلامی شرط بازگشت به تعهدات برجامی را لغو تحریم ها عنوان کرد. وزارت بهداشت اعلام کرد شمار شهرهای دارای وضعیت نارنجی به 36 و شهرهای دارای وضعیت زرد به 180 شهر افزایش یافته است. و رئیس سازمان امور اجتماعی از افزایش سالانه خودکشی در ایران خبر داد. در این ساعت اولیه شامگاهی، امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم. در تاریخ یک شنبه 19 بهمن 99 همزمان با 7 فوریه 2021، رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه با تکرار موضع قبلی تهران درباره احیای کامل برجام گفت شرط ایران این است که آمریکا تحریم‌ها را کلاً و در عمل لغو کند و ایران همین موضوع را به گفته او راستی آزمایی کند.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
علی خامنه‌ای که در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش سخن می‌گفت، سخنان مقام‌های اروپایی و آمریکایی درباره برجام را رد کرد و گفت آنها حق تعیین شرط و شروط برای برجام ندارند و در جمهوری اسلامی به توصیف او هیچ کس گوشش بدهکار شنیدن این حرف‌ها نیست. در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشه انگیز میان ایران و کشورهای غربی تبدیل شده است. دولت آمریکا می‌گوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای آن باید ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد، اما ایران خواستار لغو تحریم هاست. این در حالی است که دقایقی پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن تحریم های علیه جمهوری اسلامی را تنها در صورتی لغو می کند که تهران غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه اعلام کرد 36 شهر در ایران در وضعیت نارنجی، حدود 180 شهر در وضعیت زرد و حدود 235 شهر نیز در وضعیت آبی به لحاظ شیوع کرونا قرار دارند. سیما لاری همچنین از مرگ 57 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.
مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 58469 نفر رسیده.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت تا کنون بیش از 1,400,000 نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند و همچنین به گفته محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی، آمار مرگ و میر در ایران حداقل 3 برابر آمار اعلام شده است. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور روز یک شنبه اعلام کرد آمار خودکشی در ایران طی 7 سال گذشته سالانه 4-5% افزایش یافته است. تقی رستموندی همچنین از افزایش خودکشی در افراد زیر 18 سال و بالای 60 سال خبر داد، اما هیچ آمار کلی در این زمینه ارائه نکرد و فقط گفت که اعلام آمار قطعی خودکشی در کشور با پایش داده‌ها در پایان سال امکان پذیر خواهد بود. بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 1399 روزانه به طور میانگین 15 نفر در ایران بر اثر خودکشی جان باختند. در ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده که نشانگر کاهش میانگین سن خودکشی در ایران است. و اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در شرایطی سفر خود به روسیه را آغاز کرده که لغو ملاقاتش با رئیس جمهور روسیه این سفر را تحت شعاع قرار داده. گفته می شود هدف قالیباف از سفر به مسکو توسعه روابط اقتصادی دو کشور و همچنین انتقال پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین خواهد بود. آنا رایسکایا در این زمینه گزارش می دهد.
دیدار سه روزه محمد باقر قالیباف از روسیه نخستین سفر وی به یک کشور خارجی در سمت رئیس مجلس شورای اسلامی است و به گفته سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دلیل این انتخاب جایگاه بالای روسیه در سیاست بین المللی ایران است. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه یک شنبه در توییتر نوشت روابط دو کشور در مسیر توسعه راهبردی قرار دارد و با سفر رئیس مجلس صفحه جدیدی در مراودات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی گشوده می شود. یک شنبه حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس نیز روابط مسکو و تهران را ممتاز و راهبردی توصیف کرد و به خبرنگاران گفت سفر رئیس قوه مقننه به روسیه با در نظر داشتن تحولات مهم منطقی و بین المللی انجام می شود. اما دیدارهای وی با درک شرایط خاص محدودیت های کرونایی تنظیم شده. ایگر امانینکا کارشناس مسائل بین الملل می گوید نزدیکی اخیر روسیه و ایران هم مثبت و هم منفی است.
تعاملات میان پارلمانی مکملی است بر تماس‌های دیپلماتیک و از نزدیکی مناسبات دو کشور حکایت دارد. قابل انکار نیست که در چند سال اخیر به ویژه پس از همسویی در سوریه، روسیه و ایران روابط تنگاتنگی برقرار کردند. بسیار خوب است که با کشور همسایه روابط دوستانه داریم، بازارهای یکدیگر را به روی هم گشوده ایم و حتی می توانیم در شرایط تحریمی از تجربه های یکدیگر بهره مند شویم. اما بسیار خطرناک است که روسیه مجبور است نقش سپر میان ایران و رقبای منطقه‌ایش را ایفا کند و به نظر می رسد به نفع ایران نیست که تا این حد به روسیه وابسته باشد.
چهار نماینده مجلس از اعضای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی رئیس مجلس شورای اسلامی را در سفر به روسیه همراهی می کنند و برای آنها مذاکرات با رؤسای دوما و سنا، رؤسای کمیته های بین المللی دفاع و امنیت مجلسین سفلا و اولیای روسیه و همچنین برخی مسئولین دولتی این کشور برنامه ریزی شده. پیشتر اعلام شده بود که محمد باقر قالیباف با ولادیمیر پوتین نیز دیدار میکند. اما شنبه خبر لغو این دیدار جنجالی شد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی قرار بود رئیس مجلس ایران پیام کتبی رهبر جمهوری اسلامی را به رئیس جمهور روسیه تحویل دهد. اما گویا به دلیل پروتکل های سختگیرانه بهداشتی کرملین این دیدار برگزار نمی شود و نماینده ویژه پوتین پیام آیت الله خامنه ای را تحویل خواهد گرفت. انتقال آن توسط رئیس مجلس و نه وزیر خارجه ایران که کمتر از دو هفته پیش مهمان مسکو بود در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت و در تویتر با هشتگ معتمد نظام بین جناح طرفداران رئیس مجلس و مخالفان وی جدال به راه افتاد. الکسی ماسلوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است جنجال پیرامون سفر قالیباف به مسکو مصنوعی است.
کرونا ویروس بهانه برای بازی‌های سیاسی است. پوتین ضمن این که اسپوتنیک وی را بهترین واکسن جهان می‌نامد، حاضر به تزریق آن نشد و انزوای وی در دوره کرونا زبان زد شده. در این حال او ماه گذشته با رهبران ارمنستان و آذربایجان دیدار کرد و ملاحظات ویژه‌ای بر آنها تحمیل نشد. اما دیدار با رئیس مجلس ایران فوریتی نداشت و حتی عجیب بود اگر با هم دیدار می کردند، زیرا چنین دیداری در ایران امتیاز برای محمد باقر قالیباف تلقی می شد و کرملین علاقه‌ای به مداخله در روند انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران ندارد. البته این به معنای بی احترامی به آیت الله خامنه ای هم نیست. پیشتر پوتین با ولایتی و ظریف که حامل چنین پیام هایی بودند همیشه دیدار داشت. مهم محتوای این پیام است. مطمئنم آنچه کرملین انتظار دارد در این پیام ببیند تضمین از طرف ایران است که حتی در صورت عادی سازی مجدد روابط با غرب امتیازهای ویژه برای روسیه قائل خواهند بود.
خبرگزاری های ایرانی به نقل از نمایندگان مجلس گزارش دادند برجام تعاملات اقتصادی با روسیه و فروش نفت در کانون رایزنی های رئیس مجلس شورای اسلامی در مسکو خواهد بود. رسانه‌های روسی به همکاری دو کشور در زمینه مقابله با ویروس کرونا و آغاز واکسیناسیون عمومی در ایران با واکسن روسی اسپوتنیک وی اشاره کردند. یک شنبه تیمی از وزارت بهداشت ایران نیز به روسیه سفر کرد تا درباره خرید بیشتر واکسن روسی و تولید احتمالی آن در ایران رایزنی کنند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
با وجود اشاره هایی که به تأثیر کنسل شدن بخش مربوط به دیدار بین محمد باقر قالیباف و ولادیمیر پوتین در گزارش قبلی شنیدید، در داخل ایران این ماجرا ابعاد دیگری هم دارد. در روز شنبه 18 بهمن خبرگزاری حکومتی تسنیم و مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران کنسلی بخش مربوط به دیدار ولادیمیر پوتین را اعلام کردند. در همین زمینه با رضا حقیقت نژاد همکارمان در رادیو فردا گفتگو کردم و نخست دلیل این نوع اعلام را از او پرسیدم.
یه نکته که مهمه تو این سالها سفر به مسکو و دیدار با آقای پوتین به یه ابزاری برای مهم انگاشته شدن و خودنمایی سیاسی هم تبدیل شده. مثلا تیر ماه سال 97 هم آقای ولایتی رفت، گفت یک پیامی از جانب آقای خامنه‌ای بردم برای آقای پوتین و بعدم گفت که دیدار که کردم آقای پوتین گفت 50 میلیارد دلار ما آماده داریم که سرمایه گذاری نفتی در ایران بکنیم، که الان که چند سال میگذره حتی 50 میلیون دلار هم روسا تو نفت ایران سرمایه گذاری نکردن. میخوام بگم که همیشه سیاستمدارای ایرانی سعی کردن که از این سفر به مسکو و دیدار با پوتین یک ابزاری برای افزایش اعتبار خودشون جور کنن. آقای قالیباف هم بیشتر در این زمینه تیم تبلیغاتیش داشت فعالیت میکرد که اولین سفر خارجیش یک جوری در یک سطح عالی مطرح بشه و دیدار با پوتین باشه که بتونه این رو به یک نوعی تبدیل بکنه به یک مؤلفه اعتبار در فضای سیاست داخلی.
توی فضای رسانه‌های داخلی ایران اینگونه اعلام شده که آقای قالیباف پروتکل بهداشتی تعیین شده از طرف پوتین رو نپذیرفته.
نوع اطلاع رسانی که داشتن کاملا معلوم بود که خودشون یک پیشنهاداتی داشتن. آقای ظریف هم که چندی پیش رفته بود روسیه با آقای پوتین دیدار نکرده بود و از قبل میدونستن که اونجا یه سری ملاحظات سفت و سخت امنیتی و بهداشتی در مورد دیدار با آقای پوتین هست. آقای ظریف هم تلفنی اونجا با آقای پوتین صحبت کرده بود. اینها اومده بودن برای اینکه این مشکل رو حل بکنن خودشون پیشنهاد داده بودن که آقای قالیباف دو بار تست بده، تست کرونا بده در تهران و در مسکو. یعنی فکر می‌کردن این رو میتونن یک راه حلی باشه برای که حتما با پوتین دیدار بکنه و قبلش هم یک خبرهای منتشر شده بود که مشاور آقای قالیباف به طور مرتب با سفیر روسیه در ایران داشته دیدار میکرده. بنابراین خیلی تمرکز داشتن، یعنی بیش از این که سفر براشون مهم باشه یا پیام آقای خامنه‌ای رسوندنش به دست پوتین مهم بود، این دیدار با پوتین برای آقای قالیباف خیلی مهم بود و خیلی وجه نمادین و سیاسی مهمی براش داشت و خیلی سعی کردن حتی تو روش‌های اطلاع رسانی یک جوری این رو وانمود بکنن که حتما دیدار انجام میشه. بعد که تیرشون به سنگ خورد اومدن گفتن که پروتکل رو نپذیرفته، وگرنه اون پروتکل از قبل معلوم بود. در مورد سفر آقای ظریف هم میدونستن مقامات ایرانی، ولی اون نوع اطلاع رسانی و فضاسازی رسانه‌ای که داشتن منجر شد شاید به یک مثلا بی‌آبرویی سیاسی برای آقای قالیباف که نتیجهش این شده که آقای پوتین حاضر نشده اون رو بپذیره.
چندی پیش هم این صحبت مطرح شده بود که ناگهان در مجلس آقای قالیباف از مذاکراتی که با چینی ها کرده برای ورود حجم قابل توجهی واکسن حرف زد، اما بعدن این هم خیلی امتدادی نه توی بحث‌های سیاسی و نه توی وعده‌های بهداشتی در ایران امتدادی پیدا نکرد. آیا به نظر تمام اینها میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه برای همون زمینه چینی دغدغه همیشه قالیباف بابت ریاست جمهوری؟
یه بخشی البته ما می‌دونیم که در زمینه چین آقای لاریجانی کماکان مأمور پیگیری هست و حتی این رو آقای ظریف اعلام کرده بعد از پایان ریاست مجلسش هم رفته در وزارت خونه و یه جایی بهش دادن که موضوع روابط با چین رو پیگیری بکنه. ولی یه بخشش هم به اون بحث پایان دولت آقای روحانی مربوطه که افرادی که در این حوزه‌های سیاست خارجی فعال هستن دارن سعی می‌کنن به یک نوعی، چه حالا خود آقای قالیباف رئیس جمهور بعدی باشه یا چه مثلا یکی از اصولگرای هر کسی دیگه رئیس جمهور باشه، به یک نوعی میخوان تسلط خودشون رو بر روی حوزه سیاست خارجی ایران در بعد از دولت روحانی هم حفظ بکنن. به همین جهت مثلا اعلام میکنن که ما در حوزه چین هم فعال هستیم، سفر به روسیه داشتیم، یا حتی مثلا در حوزه مذاکرات هسته‌ای هم ما میبینیم که آقای ظریف کسایی از داخل کشور پالس میدن به غربیا و میگن سعی کنید این دولت مذاکره نکنید و دولت بعدی مذاکره بکنید. بنابراین یه بخشیش هم ناشی از اون رقابت‌های داخل فضای سیاسی ایران هست که میخوان اون دیپلماسی ایران پس از دولت آقای روحانی رو بیشتر در کنترل خودشون داشته باشن و این از ناشی از رقابت‌های بین افراد هست که مثلا آقای قالیباف میاد در حوزه‌ای که الان کاملا در اختیار آقای لاریجانی هست مثل چین، اونجا هم ابراز نظر میکنه، به یک نوعی میخواد تمایل و قدرت خودش رو به اون سمت هم نشون بده.
ممنون که با این بخش خبری همراه بودید و میتونید اطلاعات بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com مطالعه بفرمایید.